کلاس برات استاد احسنین، تاریخ 9/3/1401، صفحه 462-463.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. اللعن الدائم علی اعدائهم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب عرض کردیم که قاعده لازرق حاکم بر ادله احکام ابدیت، توضیح هم بدیم حکومتش از طریق حکومت تجویدی در عقد الامر و درش ادعا و تنزیل هم وجود نداره، صرف نظارت و تفسیره. و گفتیم مقدم حکومت اون که رکن اصلی حکومت هست اون نظارت و تفسیره، که نتیجه نظارت و تفسیر دلیل حاکم بر دلیل محکوم این میشه که نسبت سنجی بین دلیل حاکم و محکوم دیگه رعایت نمیشه. دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه، ولو رابطه بین این دو دلیل عموم و خصوص من رجع نشه. خب این اصل حق حکومت بود، اینو بخونید تا برسون نماده شد. ثم ان هذه القاعده حاکمت علی جمیع عمومات الداله به عمومها علی تشریع الحکم الزرعی، حاکم بر تمام عموماتی هست که به عمومشون داله بر وجود حکم زرعی هست، مثل ادله لزوم عقود، مثل سلطنت ناس بر انوار، مثل وجوب وضوع بر واجد ما، مثل حرمت ترافع الهو کامل جور و غیر ذلك. و ما یظهر من غیر واحده من اخذ تعارض بینهما بین العمومات المثبته للتکلیف و هذه القاعده ثم ترجیف و خلاف ما یقتضیه تدبر فی نظایر. برخی اومدن گفتن رابطه بین عقوب الوجود، رابطه بین مثلا عقوب الوجود و لا ضرر رابطه شون تعارضه، حکومت نیست، تعارض بدوی دارن. بعد ما بعد از تعارضی که بین این دو وجود پیدا میکنه رابطه سنجی میکنیم، میبینیم رابطه شون عموم و خصوص من وجهه. وقتی رابطه شون عموم و خصوص من وجه تخصیص جا نداره، باید رجوع کنیم به مرجحات، و مرجحات ما میبینیم که مشهور اومدن لازرر رو مقدم کردن، پس با تمسک که به عمل مشهور که یکی از مرجحات عمل مشهوره میام لازرر رو مقدم میکنیم. بعضی اینطوری تحلیل کردن که شیخ میگه این تحلیل درستی نیست، چون خود دلیل لازرر رو وقتی ببینید اون حاکم بودن، مفسر بودن، ناظر بودن دلیل لازرر روشنه. چون وقتی میگه لازرر و لازرار و معنا کردیم که داره میگه در شریعت من حکم ضرری ندارم، یعنی چی؟ یعنی هر جا که شما نگاه میکنید به نظرتون حکم ضرریه، من اون حکم قبول ندارم، من اون حکم جعل نکردم. پس خود لسانش به ظهور لفظیش ناظر و مفسره، تخصیص بحث تعارض اینجا جا نداره، چون تعارض جایی مطرح میشه که این دو دلیل احدی بر دیگری نظارت نداشته باشه. میفرماید که اونی که گفتن که تعارض بین عمومات شکل میگیره، یکی عمومات مثبت تکلیف، یکی قاعده، بعد میایم لازره رو مقدم ترجیح میدیم یا با عمل ارزها یا با اصول مثل براعت این حرفا، این خلاف تدبر در نظائرشه، مثل ادله رفع حرج. تو ادله رفع حرج ما نمیایم تعارض بینشون شکل بدیم، یا رفع خطا و نسیان. چرا؟ چون این موارد همه ادله ای هستن که نظارت دارن.
این
مرحوم شیخ خوب به نظر ما لازرر حاکم، میگه بعضی حاکم قبول ندارن باشه، میگن بین لازرر نه این حرف ما توضیح حکومت بودیم، من ننوشتم اینجا، اصلا من اون بحث مایظهر اصلا ننوشتم، به مطلب خارجیه گفتن آقا لازرر حاکم بر ادله احکام اولیه نیست، رابطه بین اونا تعارضه، لازرن مفسر نیست، بینشون تعارض شکل میگیره. وقتی تعارض شکل گره تعارض هم مستقره، چون منوج هم دیگه، منوج وقتی بودن تخصیص نمیتونیم بزنیم، وقتی منوج بودن تخصیص نمیتونیم بزنیم، تعارض مستقر میشه. با تعارض مستقل ما باید رجوع کنیم با مرجحات دیگه، ما باید به مرجحات میرسیم و در تعادل و ترازوی مرجحات یکی از مرجحات عمل مشهوره. میبینیم مشهور عمل کردن به لازره، پس با تمسک به عمل مشهور میایم ترجیح میدیم لازره رو. چه میگه تو گفتم؟ چرا؟ چون تعارض در صورتی شکل میگیره که مدلول دو دلیل با هم تنافی داشته باشه.
لازره با
علل احکام اولی تنافی نداره. چرا؟ چون لازره میگه من دارم اونو توضیح میدم برات، من مفسر اونم، من ناظر به اونم. خب وقتی یه دلیل مفسر و ناظر باشه، خودش هم داره میگه من دارم توضیح میدم، دیگه تعارض نداره. مثلا فرض کنید امروز مولا میگه نون بخر، یه ساعت بعد بگی ببین اون نونی که گفتم حتما سنگک بخری، اینجا تعارض نداره. نمیگه اونجا مطلق گفت اینجا مقید گفت، بین مطلق و مقید تعارض پیش میاد. یا آقا من خودم دارم اون مراد خودم رو توضیح میدم، تعارضی نیست. تعارض جاییه که به مدلول لفظی دو دلیل اینا با هم قابل جمع نباشن، تنافی بین دو دلیل وجود داشته باشه. اما اینجا وقتی دلیل حاکم وجود داره، دلیل حاکم به مدلول لفظیش داره داد میزنه، من اون دلیل محکوم رو دارم توضیح میدم. وقتی من دارم اونو توضیح میدم، پس به مدلول لفظی این دو دلیل با هم تنافی و تضاد ندارن. اجاب مارم شد درسته؟ پس میگه اونی که از برخی از عدهی ظاهر شده که گفتن تعارض وجود داره بین لازرر و مثلا عمومات مفرد تکلیف، بعد گفتن تعارض هم مستقر میشه، رجوع میکنیم به مرجحات. حالا مرجحات یا عمل اصحاب یا اصوله کار نداریم. این حرف خلاف تدبر در این لسان لازرره، چون درش حکومت به تفسیر و درش حکومت نظارت درش هست. مانند موارد دیگه مثل رفع حرج، ادله رفع حرج هم حاکمه بر ادله احکام اولیه. اینطوری نیست که رابطه ما جعل علیکم فی الدین من حرج با ادله احکام اولی تعارض باشه. اصلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج ناظره، توضیح داره میده. یا رفع خطا و نسیان، یا نفی سهم از کسی و شد، نفی سبیل بر محسنین، نفی قدرت اول شی، همه این ادله ای که دلاخره داره نفی میکنه، اینا در حقیقت لسانشون لسان نظارت به احکامیه که اولا و به ذات وجود داره. وقتی لسانشون نظارت بود، دیگه بحث تعارض موضوعش که تنافی بین دو دلیل باشه تحقق پیدا میکنه. ما ان وقوعها فی مقام الامتنان یکی فی تقدیم و علل عمومات. یا اگه فرض بکنیم بینشون تعارض هم وجود داشته باشه، همین که لازرن امتنانیه، این باعث میشه که بر عمومات مقدم بشه، همین کافیه. یعنی دیگه نیاز نیست همه اصول رو نمیدونم بحث اینها رو بکنیم، خود لسانش که بحث امتنان باشه کافیه. چون وقتی میگیم امتنانیه یعنی چی؟ یعنی میخواد این اینطوری بگیم در بحث امتنان اگه فرض کنیم دو دلیل رو هم تعارض داشته باشه، یه دلیل امتنانی باشه یه دلیل امتنانی نباشه، میگیم ولو رابطه بین دلیل امتنانی و دلیل غیر امتنانی عموم خصوص این وجه باشه، دلیل امتنانی مقدمه. چرا؟ چون گفتن دلیلی که مقتضی امتنان بشه ابای از تخصیص داره. خب وقتی ابای از تخصیص داشت، دیگه در تعارض مستقر که دو دلیل بینشون من وجهه اون متحیر نمیشه. یه یادتون باشه یه بار توضیح دادم، گفتن مثلا دو دلیل داریم، یه دلیل داری میگه چی؟ مثلا میگه اکرم دولم، درسته؟ یه دلیل دیگه دیگه میگه که ما لایز اکرامل بگیم استاد. رابطه بین این دو دلیل چیه؟ اون خصوصه بگیم ملوج. خب وقتی رابطه بین این دو دلیل و خصوص ملوج بود، جمع بین دو دلیل به دو نحو ممکنه. یه نحو اینه که به قرینه اکرم لایجب رو تخصیص بدن. یه جمع دوم اینه که به قرینه لایجب بیان اکرم رو تخصیص بزنیم، درسته؟ یه وقتی که با تمسک به اکرم العلماء میایم لایج به اکرام القصا و تخصیص میزنیم، اختصاص میدیم به چی؟ اختصاص میدیم لایج رو به غیر علمای فاسد. یه وقت میایم به قرینه لایج به اکرام القصا اکرم العلماء رو اختصاص میدیم به چی؟ اختصاص میدیم به عالم غیر فاسد. پس در تعارض بین دو دلیل که رابطه بین دو دلیل عموم و خصوص من وجهه، دو جمع ممکنه. یه جمع اینه که دلیل اول قرینه بر تخصیص دلیل دوم باشه، یه جمع اینه که دلیل دوم قرینه بر تخصیص دلیل اول باشه. و در این موارد عرف بین این دو جمع متحیر میشه، پس جمع متحیر عرفی وجود نداره، تعارض مستقر میشه. خب جمع عرف تو موارد مختلف وجه. حالا اگر فرض کنیم دلیل اول مثلا یا دلیل دوم فرق نمی کنه، فرض کنیم دلیل اول ابای از تخصیص اگر داشته باشه، اگر این دلیل اول ابای از تخصیص داشت، دیگه شما متحیر بین دو جمع نیستید، چون تخصیص دلیل اول ممکن نیست. داریم بگیم دلیل اول ابای از تخصیص داره، پس دلیل اول تخصیصش ممکن نیست، پس نمیتونید به قرینه لایجب اکرم و تخصیص بزنید. این میره کنار، فقط یک جمع چی میمونه؟ متعین. وقتی جمع متعین اتفاق افتاد، دیگه تعارض مستقر نمیشه، جمع عرفی شکل میگیره، نوبت به مرجحات نمیرسه. این روشن شد؟ همین رو تو بحث لازره میتونید تطبیق کنید. بگیم اگه فرض کنیم لازره لسانش نظارت و حکومت نباشه، فرضی داریم، و بین لازرر و ادله احکام اولیه تعارض شکل بگیره، میگیم آقا چون لازرر امتنانیه و دلیل امتنانی ابای از تخصیص داره، پس جمع متعین ما اینه که به واسطه لازرر بیایم ادله احکام اولیه رو تخصیص بزنیم. این احتمال وجود نداره که به واسطه ی ادله احکام اولیه لازره رو تخصیص بزنیم. پس اینجا جمع به تخصیص است، نوبت به مرجحات نمیرسن. این میشه اشکال نمیشه. این معنی رو دیگه الان ما توضیح بدیم. معنی بقوع حافی مقام الامتنان، همین که لازره در مقام امتنان واقع شده موجب میشه عبایت تخصیص داشته باشه و همین کفایت میکنه در تقدیمش بر عمومات احکام اولیه. خب حالا حکومت چیه؟ یه توضیح مختصری میدیم. میگیم مراد به حکومت اینه که یکی از دو دلیل به مدلول لفظی، ببینیم تأکید میکنیم، یکی از دو دلیل به مدلول لفظی متعرض حال دلیل دیگر، یعنی به ظهور لفظیش داره میگه من میخوام دلیل دیگر رو توضیح بدم. من حیث اثبات حکم لشیء نفیان، حالا ناظر به اونه، متعرض دلیل دیگره، حالا یا حکم شرعی رو اثبات میکنه یا حکم شرعی رو نفی میکنه، یا توسعیه یا تزییقیه. فل اول توسعی مثل اون دلیلی که دلالت میکنه بر طهارت به استصحاب یا شهادت عدلین، این حاکم بر لا صلات الا به طهوره. میگیم آقا لا صلات الا به طهور، میگه آقا نماز فقط باید بشی باشه با طهارت باشه. خب طهارت هم باید احراز بشه، اول قاعده باید علم به طهارت داشته باشه. شما استصحاب کردی، با استصحاب علم به طهارت ایجاد میشه؟ نه. آیا واقعا شما طهارت دارید؟ معلوم نیست. اما وقتی شارع میاد میگه استصحاب حجته، یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا با استصحاب طهارت احراز میشود، تعب خودن و تنزیلن، ادعا و تنزیلن. چون الان ادعا و تنزیلن تعب طهارت احراز شد، نه واقعا و تکمیلن، نه وجدانا. این میشه چی؟ میشه توسعه در طهور. چرا توسعه داد؟ چون گفت طهور اعم از طهور واقعی و طهوری که با استصحاب احراز شده باشه، یه نحوه توسعه‌ایه. پس دلیلی که دلالت میکنه بر طهارت، حالا یا استصحاب یا شهادت عدلین، این حاکم بر لا صلات الا به طهور، فانه یفید به مدلول لفظی اون استصحاب، اون دلیل داله بر حجیت استصحاب، این به مدلول لفظی افاده میکنه انما ثبت، هر چیزی که ثابت شده از احکام برای طهارت در مثل لا صلات الا به طهور ثابت است برای کسی که با استصحاب یا بیان متطهره. هر کسی که با بیان یا استصحاب طهارت داره همون احکام اولیه برای او هم است. و ثانی مثل الامثله المذکوره، و ثانی یعنی اونجایی که حکومت چی باشه؟ تدبیری باشه، رابطه لا ضرر بود با ادله احکام اولیه که توضیح دادیم، درسته؟ اما المتعارضان، اما دو دلیلی که با هم تعارض دارن، یعنی یکی از اون دلیل نسبت به دیگری ناظر نیست، اما المتعارضان فلیس فی احدهما دلالت لفظیت علی حال الاخر من حیث العموم والخصوص، در یکی از این دو دلیل دلالت لفظی نیست که من ناظرم به دلیل دوم. رابطه بین دو تا دلیل عام و خاص مثل اکرم العلماء لایج اکرام الخصاب هیچ نزاد هیچ قرینه وجود نداره که اکرم العلماء داره میگه من دارم لایج اکرام الخصاب رو توضیح میدم، به کاملا مدلول مستقله. در اون مواردی که بین دو دلیل تعارض شکل میگیره، چه تعارض بدوی که تخصیص میزنه، چه تعارض مستقر که رجوع به مرجحات میکنه، در این موارد هیچ یک از این دو دلیل با مدلول لفظیشون در مقام نظارت و تفسیر دلیل دوم نیستن. فقط اگر تخصیصم میزنیم میایم جمع عرفی میکنیم و میگیم از نظر اقلایی وقتی یه مولای عام میگه بعد خاص میگه علالقاده مرادش خاصه، نه اینکه تو دلیل خاص خود دلیل خاص یک الفاظی داره که میگه من دلیل خاص دارم و دلیل عامو توضیح میدم، اینطوری نیست. متعارضان، پس در مدلی که از متعارضان دلالت لفظی نیست بر حال دلیل دیگر از حیث عموم و خصوص که بگه من میخوام اون دلیل رو توضیح بدم گسترشش بدم عموم، یا دلیل رو توضیح بدم تضییقش کنم خصوص. عموم و خصوص یعنی همون توسعه و تضییق. و انما یفید حکما منافیا لحکم آخر، فقط یه حکمی داره که این حکم با حکم دوم قابل جمع نیست. ایه طرف گفته اکرم العلماء، ایه طرف گفته لا تکرم الفصاق، اینا با هم قابل جمع نیست. و به ملاحظت تنافیه ما، حالا چون این دوتا حکم با هم تنافی دارن و جایز نیست تحقق اینها، واقعا جایز نیست واقعا مولا اراده کرده باشد وجوب تمام اکرام تمام علما، از اون برن اراده کرده باشد حرمت اکرام تمام فصاق رو، این دوتا قابل جمع نیست. لازمش اینه که عالم فاسق حکم متضاد داشته باشه، عالم فاسق هم وجوب اکرام داشته باشه هم حرمت اکرام، لازمش اجتماع ضدینه، درسته؟ معلومه چی میگم یا نه؟ ببینید اگر اکرم العلماء اطلاقش مراد شارع باشه، لا تکرم الفصاق هم اطلاقش مراد شارع باشه، لازمه اراده اطلاق اجتماع ضدینه، یعنی چی؟ لازمه اراده اطلاق هر دو دلیل، اگه هر دو دلیل مولا اراده اطلاق کنه، یعنی بگه آقا همه علما چه فاسق چه عالم اکرامشو واجب، از اون قرار بگه تمام فساق چه عالم چه غیر عالم حرام، این لازمه که اجتماع زده اینه. چرا اجتماع زده اینه؟ یعنی عالم فاسق هم واجب باشه اکرامش هم حرام باشه، این که ممکن نیست. پس تو بحث تعارض خود دلیل اولا و به ذات توضیح نمیده دلیل دومو، اما مفادی داره که قابل جمع با مفاد دلیل دوم نیست، که اراده هر دو لازمش تناقضه، اراده هر دو لازمش تضاده، یه مشکلی از اون ناحیه ایجاد میشه. پس مفید یه حکمی است که منافی با حکم دیگره و به ملاحظه تنافی این دو حکم با هم، و این که جایز نیست تحقق اون دو واقعا، یعنی واقعا جایز است که مراد واقعی شارع اطلاق اکرم العلماء باشه، مراد واقعی شارع هم اطلاق لا تکرم الفصاق باشه، چون گفتیم نتیجهش اجتماع ضدین میشه، درسته؟ حالا من تعبیری که گفتم این تعبیر، حالا که اینطوری هست میگیم حالا مجبوریم حکم میکنیم که خلاف ظاهر در یکی از این دو مراده. حالا اگه عام و خاص باشن میگیم خلاف ظاهر در عام مراده، چون دلالت عام نسبت به دلالت خاص ضعیف‌تره. دلالت خاص بر اون فرد نسبت به عام قوی‌تره دیگه. مثلا میگه اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، دلالت لا تکرم العالم الفاسق بر حرمت اکرام عالم فاسق قوی‌تر از دلالت اکرم العلماء بر وجوب اکرامه، چون این فرد نظارت داره، چون فرد خاصتر رو داره تصریح میکنه بهش، میشه از هر و ظاهر. حالا که اینطوری شو توک میکنیم به اینکه خلاف ظاهر اراده شده در یکی از اون دو دلیل به نحو معین، مثلا در عام و خاص بگیم اراده خلاف ظاهر شده در کدام؟ در عام و خاص اراده خلاف ظاهر شده در عام. اوه این چیزی بادم بگیم همه حرف زدیم بگیم خاص آخره شما بود نیشی بپردانی بالا ولی همه آقایانی که اگر امتحان و تستی رو بخواد شانسی بزنه همه رو خراب میکنه. پس حکم میشه به این که خلاف ظاهر راشد در یکی از این دو دلیل به نحو معین که خاص باشه، اگر یکی از این دو دلیل نسبت به دیگری اقوا باشه، اگر اون دلیل دوم اقوا باشه، مگر خاص اقوا باشد حکم میشه به اراده خلاف ظاهر در بگید بگو بلند بگو فهاز الاخر اقوا الاقوا. پس این دلیل دوم که اقواست یعنی خاص یا عام؟ اینجا دیگه خاص نمید الاخر الاقوا، اون دلیل دوم که اقواست یعنی خاص، قرینه عقلی است برای اینکه مراد از آخر، آخر یعنی چی؟
آم
و لیس می مدلوله لفظی، و در مدلول لفظی این آم یا خاص؟
آم
لیس فی مدلوله لفظی تعرضون لبیان المراد من، لیس فی مدلول خاص مدلول لفظی خاص تعرضی برای بیان مراد از عام، یعنی تو مدلول لفظی خاص نگفته من خاص دارم عام رو توضیح میدم، ما فقط میبینید چون بین خاص و عام قابل جمع نیست مجبوریم یکی رو مقدم کنیم و نگاه میکنیم چون خاص اقواس ظهورش بیشتره مقدمش میکنیم. و من هنا وجب ملاحظه و ترجیح القرین. منهانا یعنی چی؟ از این جهت که ما از نظر اقوا ظهورن، چون مدلول لفظی دلالت نداره، از نظر اقوا ظهورن داریم بحث میکنیم، خب باید قوت ظهور رو بسنجیم. ملاک ما شد اقوا ظهورن، حالا که ملاک ما شد اقوا ظهورن باید قوت ظهور رو بسنجیم. به خاطر این واجب است ملاحظه ترجیح در قرینه، ببینیم قرینیت کدام دلیل نسبت به دیگری قوی تره، چون قرینیت به حکم عقله به زمینه مرجح، چون قرینیت اون مثلا دلیل به حکم عقل و به زمینه مرجح، پس ما باید ببینیم این مرجح زور کدام بیشتر. اون بحث های تخصیصه، اما بحث ما این نیست، تو بحث حکومت اینو نمیگه، چون در حکومت وقتی به مدلول لفظی مزارت و تفسیر داره دیگه نوبت به این گیرا نمیرسه، نوبت به این بحث ها نداریم. اما اگر دلیل به مدلول لفظی کاشف از حال دلیل دوم باشه، ناظر باشه، مفسر باشه، نیازی به نگاه کردن مرجح نداریم، مثلا نیاز به مرجح نداریم. برای همین میگن دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه ولو ظهور دلیل حاکم ضعیف‌تر از دلیل محکوم باشه. برای همین مثلا فرض کنید اگر آیه قرآن دلیل محکوم باشه، خبر خب واحد دلیل حاکم باشه، خب از نظر صدوری خب خبر واحد خیلی ضعیف تر. فرض کنید دلیل محکوم نص باشه، دلیل حاکم ظاهر باشه، مثلا میگن دیگه این بحثای قوت ظهوری درش سنجیده نمیشه، گفته شده بود اما محل بحث بود، اما محل بحث بود. بله 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 همه داریم میگیم تو خوب خوب تخصیص باید اقوا ظهور هم مقدم شد. برای همین تو بحث تخصیص گفتم باید بریم خاص قوت ظهور داره یا عام، تو تو بعضی موارد مرحوم شیخ میگه که عام قوت ظهورش بیشتره. کجاها؟ اونجایی که عام متعدد باشه، خاص واحد باشه. مثلا 10 بار عام رو تکرار کرده، یه گوشه کنار یه دلیل خاص اومده. میگیم آقا ظهور عام در عموم قوی تر از ظهور خاص در خصوص و در اینجا. چرا؟ چون 10 نفر اومده سوال کردن از آقای دارابی مثلا عام گفته، حالا یه رضوی رفته یواشکی سوال کرده بهشون خاص گفته. اینجا چیه؟ اینجا مقدم نیست، سندی هم مزید خدا بود مخالفه نکن. خب فلا یحتاج الی ملاحظت مرجح الله. تو بحث حکومت دیگه ما نیاز به مرجح و قوت ظهور نداریم. بل ما هو متعینون، بلکه این حاکم متعین برای قرینه بودن به مدلولهی له. قرینیت متعینه به واسطه خود مدلول، چون خود مدلولش هم داره میگه من دارم توضیح میدم. سیاتی لذالک توضیح فی تعارض الاستصحابین انشاء الله. که اینجا تو استصحابین اونجا نمیگه، تو بحث تعادل و تراجی توضیحاتی داره. نه اشتباه آدرس داده معلومه. خب تا اینجا بس باشه دیگه، من خسته شدم، شما حتما خسته شدید. حتی نشدید چرا ناامید شدن؟ الان ما 9 صفحه داریم دیگه، سه شنبه چهار شنبه برای که هستم دیگه، اگه پنج شنبه نباشیم سه شنبه چهار شنبه برای هستم، اذیت نکن. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.